سلام و درود بر شما. ساعت 5 عصر صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها میزبان شما هستم. در ادامه این برنامه میشنوید که یک منبع معتبر میگوید رئیس جمهور غنی به زودی قضیه تنش ها در روسیه را به ستر محکمه این کشور محول خواهد کرد. گزارش هم داریم در مورد این که نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان در مورد گفتگوهای جاری صلح با طالبان ابراز خوشبینی کرده است. در نیمه دوم شنیدن برنامه خاص یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه را هم فراموش نکنید. اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم زرغون منگل.
اظهارات وزارت خارجه چین در مورد دیدار هیئت طالبان از چین، مقامات ولایت کنر از کشته شدن ده ها طالب و دایشی در این ولایت خبر دادند، تنش تازه میان ایران و امریکا روی سقوط یک طیاره بی پیلوت امریکایی و رئیس جمهور روسیه امروز با مردم کشورش در تماس های مستقیم تلفنی به سوالات آنها پاسخ می دهد. تفصیل خبرها. نماینده افغانستان در ملل متحد می گوید حکومت افغانستان با رهایی 900 زندانی طالب تعهدش برای صلح را ثابت ساخت. عادل راز در جلسه دیروز شورای امنیت ملل متحد از طالبان انتقاد کرد که در زمینه صلح تعهد ندارند.
The commitment of the Afghan government for peace is clear and genuine.
وی می گوید تعهد حکومت افغانستان برای صلح صادقانه و واقعی است. حکومت این تعهدش را با آزادی 900 زندانی طالب ثابت ساخت که در لویه جرگه مشورتی صلح تقاضای رهایی آنها صورت گرفته بود، ولی متاسفانه هیچ گامی از سوی طالبان برای صلح برداشته نشده است. آنها تعهد ندارند. تادامیچی یاماموتو نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان نیز که در جلسه دیروز شورای امنیت حضور داشت از طالبان خواست برای مذاکرات بین الافغانی آماده شوند. از سوی دیگر وزارت خارجه چین خبر دیدار نمایندگان طالبان با مقامات چینی را رسما تایید کرده است. لو کانگ سخنگوی وزارت خارجه چین امروز به خبرنگاران گفت که هیئتی از نمایندگان طالبان در قطر روی موضوع صلح افغانستان با مقامات چینی در بیجینگ صحبت کردند. وی می گوید این گفتگوها برای هر دو جانب مهم بود و به این توافق رسیدند که در تماس خواهند بود و مشکل افغانستان را از راه سیاسی حل نموده و راه های حل مشکل تروریسم را دریابند. آقای لوکانگ تایید کرد که ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان همراه با چند همکارش به چین رفته بودند. در این مورد که هیئت طالبان با کدام مقامات چینایی گفتگو کردند است چیز گفتن نشد. و خبر آخر داخلی که مقامات ولایت کنر می گویند در اثر درگیری های شدید میان طالبان و جنگجویان داعش در ولسوالی چپدره این ولایت تلفات سنگین به هر دو جانب وارد شده است. عبدالستار میرزکوال ولی کنر بر رادیو آزادی گفت در این درگیری ها 35 طالب داعشی و 16 طالب کشته شدند. آقای میرزکوال افزود
شدید جنگ ده اوس دوی مقابله تراوتلی دی په دې مقابله کې 15 درس کسه دی داعش د منځتللی دی او شپارش د طالبانو د منځتللی دی.
این اده های والی کنر دو حال از سوی دو گروه درگیر تایید و یا رد نشده است. حال همچن خبری از جهان، ایران و ایالات متحده درگیر دعوای جدید روی نحوه و محل دقیق سقوط یک طیاره بی پیلوت امریکایی شدند که ایران ادعا دارد آن را در داخل حریم هوایی خودش سقوط داده است. سپاه پاسداران انقلاب ایران صبح امروز گفت یک طیاره بی پیلوت جاسوسی امریکا را که در حریم هوایی ولایت هرمزگان در پرواز بود سقوط داده است و ورود این طیاره را در حریم هواییش یک تخطی آشکار خواند. بیل اوربن سخنگوی قمانده مرکزی امریکا در تماس با رویترز در مورد این حادثه تبصره نکرد، ولی گفت که هیچ طیاره بی پیلوت امریکایی در حریم هوایی ایران نبوده است. چندین رسانه به شمول رویترز، اسوشیتد پرس و فاکس نیوز گزارش دادند که این طیاره بی پیلوت در حریم هوایی بین المللی در نزدیکی هرمز سقوط داده شده است. براین هوگ نماینده خاص ایالات متحده برای ایران امروز سفرش به منطقه خلیج فارس را آغاز کرد. گفته می شود که آقای هوگ در این سفرش متحدین کلیدی واشنگتن را آگاه می سازد که فشارهای اخیر بالای ایران کارا ثابت شدند. قرار است آقای هوگ با عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت، عمان و بحرین برود. و خبر آخر که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز به سوالات مردم کشورش پاسخ می دهد. پوتین هر سال در همین روز در یک برنامه مستقیم تلویزیونی ظاهر شده، مردم عام با وی تماس تلفنی می گیرند و سوالاتشان را مستقیما از رئیس جمهور مطرح کرده و پاسخ می گیرند. سوال جواب امروز پوتین با مردم روسیه در حال صورت می گیرد که روزها به سبب رشد کند اقتصادی و بعض مشکلات دیگر نارضایتی های از حکومت دارند. پوتین امروز قبل از آغاز این سوال جواب گفت اکثر این سوال ها در مورد زندگی در روسیه، مسائل مربوط به خدمات صحی و موضوعات مهم دیگر است. پایان اخبار.
تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. یک منبع معتبر میگوید رئیس جمهور غنی قضیه تنش‌ها در ولوسی جرگه را بستر محکمه محول خواهد کرد. اما حقوقدانان میگویند
سر محکمه نمیتونه که در کارهای امورات داخلی قوه مقننه مداخله بکنه و رئیس جمهور هم نمیتونه که چنین کاری را بکنه.
امروز 20 جون با روز بین المللی مهاجرین مصادف است.
در ایران 9,500 کارت دارن، 4,500 پاسپورت دارن و حدود 8,000 دیگه هم اسناد ندارن. در پاکستان 1.4 میلیون کارت دارن و نزدیک 80,000 هم راجستر شدن.
گزارش هم داریم در مورد این که نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان در مورد گفتگوهای جاری صلح با طالبان ابراز خوشبینی کرده است. در نیمه دوم در برنامه خاص یونیسف برای کودکان میشنوید.
اگر کدوگاه مفته آینه که برش گرفتیم نمی مکتب و بیرون یا اطفال زیادی را آزار میتر کسی میگه شاینکی و کسی یک قسم دیگه و دیگه ای را بیخی دلسرد میتونه از امو آینک ماندن.
پروگرام آشیانه هم آماده نشر است.
طفل اگر قصه کنی بهتر یاد میگیره، مثل از اینکه کتاب تصویر داره بیشتر از خود متن کتاب کنه و تصویرش بیشتر دقت میکنه و قصه که میایه برشان میکنم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. شنوندگان عزیز، طوری که در خبرها شنیدید، یک منبع معتبر دولت افغانستان میگوید رئیس جمهور به زودی قضیه تنش‌ها در ولوسی جرگه را به ستر محکمه این کشور محول خواهد کرد. این منبع که از افشای نامش خودداری کرده میگوید تا اکنون رئیس جمهور منتظر بود تا کشمکش‌های موجود توسط اعضای ولوسی جرگه حل شود. جزئیات بیشتر را در این مورد نصرت پارسا از کابل گزارش می‌دهد.
کشمکش های نمایندگان مردم در ولسی جرگه بر سر تعیین رئیس این جرگه رئیس جمهور را واداشته که برای حل آن اقدام کند. یک منبع معتبر دولت به شرط این که از وی نام برده نشود روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت اگر تا روزهای نزدیک اعضای ولسی جرگه موفق به حل کشمکش های به میان آمده نشوند رئیس جمهور این قضیه را به استر محکمه محول خواهد کرد. به گفته منبع اگر قضیه از سوی رئیس جمهور اشرف غنی به استر محکمه محول شود استر محکمه درباره درست بودن و یا نادرست بودن انتخابات تعیین رئیس ولسی جرگه فیصله خواهد کرد. منبع در بخش از صحبتاش گفته است موضوع را رئیس جمهور طبق صلاحیت مندرج قانون اساسی کشور به قضا محول میکند و قضا فورا موضوع را در روشنایی قوانین نافذ کشور حل میکند و رئیس جمهور فیصله قضا را به کرسی مینشاند. ارگ ریاست جمهوری سخنان این منبع را رد می کند. هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور در صحبت با رادیو آزادی می گوید ولسی جرگه بر اساس اصول وظایف داخلی خود باید مشکلات پیش آمده را حل کند و رئیس جمهور و استر محکمه در آن مداخله نخواهند کرد. در همین حال سفیر امریکا در کابل ادامه تنش در ولسی جرگه را مایوس کننده می خواند. جان باز سفیر امریکا در کابل پس از چاشت امروز در جمع از خبرنگاران در کابل گفت دولت امریکا مایوس و نگران است که پارلمان جدید یا ولسی جرگه افغانستان با وظیفه خود برای مردم افغانستان عمل نمی کند و برخی افراد در داخل پارلمان با دنبال منافع کوچک و شخصی خودند. با گفته جانباز این تنش ها در حال ادامه می یابند که نیروهای مسلح افغانستان برای تامین امنیت مبارزه می کنند و همچو کشمکش ها بالای روحیشان تاثیرات منفی می گذارد. نزدیک به 40 روز قبل اعضای ولسی جرگه انتخابات تعیین رئیسشان را برگزار کردند که در نتیجه میررحمان رحمانی از سوی رئیس موقت به عنوان برنده اعلام شد. اما کمال ناصر اصولی رقیب آقای رحمانی تا حال این اعلام را قبول نکرده و پافشاری دارد که باید درباره چگونگی یک رأی مورد منازعه نمایندگان مجلس به گونه سری رأی دهند. اما طرفداران میررحمان رحمانی میگویند رأی گیری در این باره باید مختلط باشد، یعنی هم سری و هم علنی. این اختلافات حال حداقل دو بار با درگیری فیزیکی میان اعضای مجلس انجامیده است. روز گذشته زمانی که طرفداران میررحمان رحمانی می‌خواستند او را به کرسی ریاست ولسی جرگه بنشانند میان نمایندگان برخوردهای فیزیکی رخ داد، حتی در این درگیری میز رئیس شکستانده شد. منبع معتبر دولتی که با رادیو آزادی صحبت کرده میگوید مقام ریاست جمهوری در افغانستان ضعیف نیست تا این قضیه را حل کرده نتواند. به گفته او رئیس جمهور میتواند در یک روز به این جنجال‌ها نقطه پایان بگذارد. اما برخی اعضای مجلس میگویند انتظار می‌رود در روزهای نزدیک به کشمکش‌ها پایان داده شود. اسدالله شهباز عضو ولسی جرگه میگوید رئیس جمهور و استر محکمه صلاحیت مداخله در امور داخلی این جرگه را ندارند.
البته دست سونزه تکنیکی سونزه ده دادی حکومت مداخله یا حکومت در موضوع استر محکمه ته محور کی تر وسه پر قطر منګه دا خبره عملی کم چه نه دلیل سره جمهور ته مداخله وکي از منګه تقاضا او از منګه هرزو له حکومت نه ممدا ده چې موضوع کی چون ولسی جرگه مستقله ده او په دې موضوع داخلي البته اصول وظایف داخلي واضح او روشن ده دې موضوع کې فکر نکوم چې رئیس جمهور مداخله وکړي.
حقوقداران نیز مداخله رئیس جمهور در این باره را قانونی نمیدانند، زیرا به باور آنان مشکل پیش آمده در ولسی جرگه حقوقی نه بلکه ناشی از تنش‌های نمایندگان است. سبحان مصباح معاون اتحادیه حقوقداران:
مشکل دست قوه مقننه در اراده ها است که اونا فقط اراده نداره که اون مسئله را پیش ببره. مشکل حقوقی نیست، از لحاظ حقوقی اونجا مشکل حل است. فقط ستره محکمه نمیتونه که در کارهای امورات داخلی قوه مقننه مداخله بکنه و رئیس جمهور هم نمیتونه که چنین کار را بکنه. یعنی از لحاظ حقوقی من است این موضوع راه حل حقوقی نداره.
اما منبعی که با رادیو آزادی گپ زده میگوید رئیس جمهور رئیس هر سه قوه است و این صلاحیت را دارد تا قضیه را به استر محکمه محول کند. به گفته منبع از چند به این سو وزیر دولت در امور پارلمانی سرگرم رایزنی ها برای پایان دادن به کشمکش های به میان آمده در ولسی جرگه است. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
شنیدید که یک منبع معتبر دولت افغانستان میگوید که رئیس جمهور غنی به زودی قضیه تنش‌ها در ولسی جرگه را به ستر محکمه این کشور محول خواهد ساخت. این در حالی است که شماری از باشندگان کابل با اشاره به تنش‌ها در ولسی جرگه این کشور میگویند که از دادن رای به اعضای این جرگه پشیمان هستند. این در حالی است که شماری از وکلا نیز این نگرانی ها را به جا دانسته می گویند که تعدادی از وکلا ولسی جرگه را به گروگان گرفتند و قانون را نقض می کنند. جزئیات بیشتر را جاوید حسن زاده از کابل گزارش می دهد.
شماری از مردم عام وضعیت پیش آمده و تنش بین وکلا در ولسی جرگه را تاسف بار خوانده و از دادن رای به اعضای این جرگه ابراز ندامت می کنند. شفیق یکی از باشندگان کابل روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که با دیدن نابسامانی ها در ولسی جرگه از دادن رای به وکیل مورد نظرش پشیمان است.
100% پشیمان هستم. اصلا باید هیچ رای نمیدادم. مثل ما دیگرا هم کلی پشیمان باید باشد، چرا که اینا یک گلگوی مثبت نیستند، منفی هستند به تمام کشور.
وی میگوید توقع داشت تا وکلا برای مردم خدمت کرده و با شعارهایی که در زمان کمپاین های انتخاباتیشان سر میدادند عمل نمایند، اما به گفته وی چنین نشد. به ادامه اختلاف برخی وکلا بالای کرسی ریاست ولسی جرگه، آنان روز چهارشنبه نیز یک بار دیگر با هم درگیر شده و تا میز ریاست این جرگه را شکستاندند. نصیر احمد یکی از دکانداران در جاده نادر پشتون شهر کابل این عمل وکلا را شرم‌آور میداند.
اونا خو برای جیب خود و برای مرام و جیب شخصی خود امروز کار میکنند که دیروز رفتن چوکی را ریاست را تمامش را چپا کردن. شرم است پیش دنیا ما چی خواد گفتیم.
وای میگوید عمل کرده را که وکلا در ولسی جرگه انجام میدهند تاسف وار است و باید در آینده از تکرار آن جلوگیری کنند. تنش در ولسی جرگه بر سر کرسی ریاست این جرگه هنوز ادامه دارد و حتی اعضای این جرگه روز چهارشنبه با هم درگیر شدند. شماری از وکلا در ولسی جرگه نیز نگرانی های مردم را بجا می دانند. عبدالقادر قلاتوال یکی از این وکلا در مورد به رادیو آزادی گفت:
نگرانی های مردم بجاست و ما از این نگرانی ها خبر داریم. تنها چند تن انگوش شمار هستند که تالار را به گروگان گرفته و دیگر وکلا به خاطر عزت و آبروی خودشان حرکات منفی را انجام نمی دهند.
در این حال برخی از حقوقدانان نیز تنش های پیش آمده در ولسی جرگه را نگران کننده می دانند. کبیر رنگبر یکی از آنان می گوید وکلایی که سبب وجود آمدن تنش و خساره رساندن به دارایی های ولسی جرگه شدند باید از مردم معذرت بخواهند.
اموال ملکیت های ولسی جرگه که متعلق به وکیلا نیست، اون متعلق به مردم افغانستان است. هر از ضرری که رسیده باید از طرف ازمی افراد جبران خساره شود و اینا باید از ازمی حالت پوزش بخواهد از مردم افغانستان.
مردم از اعضای ولسی جرگه می خواهند که با توجه به مشکلات موجود در افغانستان به تنش ها پایان داده و به جای منافع شخصی و گروهی به منافع ملی فکر کنند.
شنیدید که شماری از باشنده های شهر کابل با اشاره به تنش های موجود در ولسی جرگه می گویند که از دادن رای به اعضای این جرگه پشیمان هستند. این در حالی است که شماری از باشندگان ولایت هرات نیز در عکس العمل به جنجال ها روی کرسی ریاست ولسی جرگه افغانستان امروز در برابر ساختمان اداره محلی هرات دست به تجمع اعتراضی زدند. تظاهر کنندگان از حکومت می خواهند که به دلیل تداوم جنجال ها دروازه ولسی جرگه را ببندد. جزئیات بیشتر را شاهپور صابر از ولایت هرات گزارش می دهد.
جنجال ها بر سر ریاست ولسی جرگه افغانستان با موجی از انتقاد باشندگان هرات مواجه شده است. ده ها تن از باشندگان هرات در مقابل ساختمان اداره محلی با دست داشتن شعارهای اختلافات بس است، خانه مشروعیت قانون را بی قانون نسازید و چندین شعار دیگر دست به تجمع اعتراضی زدند. محمد شکی پردیس برگزار کننده این تجمع اعتراضی از حکومت می خواهد که به خاطر پایان جنجال ها دروازه ولسی جرگه را مسدود کنند.
که خواست ملت افغانستانی است که با متخلفین برخورد قانونی صورت بگیره و همچنان دروازه پارلمان مسدود بشه به خاطر از اینکه اونها نتانستن نمایندگی واقعی از ملت افغانستان داشته.
شهروندان افغانستان با دشواری‌های زیادی در انتخابات ولسی جرگه سال گذشته شرکت کردند، اما حالا برخی از آنها میگویند که با وضعیت کنونی ولسی جرگه و درگیری‌های لفظی و فیزیکی پشیمان شرکت در انتخابات هستند. باشندگان هرات از نمایندگان ولسی جرگه می‌خواهند که دست از اختلافات بر سر رئیس بردارند. وید عمدی، حلیمه یوسفزی و محمد قاسم ستن از معترضان میگویند
قوه مقننه کشور ما یک اختلافات جدی بر سر گزینش رئیس در پارلمان ایجاد شده و این باعث خدشه‌دار نام افغانستان، نام مردم افغانستان میشه در جهان.
و ما از وکلای محترم خواهشمندیم که به اختلافات نبگوین و با این که اونا اختلافات دارن به خانه ملت و او که ثبات افغانستانه و خانه ثبات افغانستانه، اونا باید الگو باشه.
میبینین که کشور ما روز به روز به باران میرود، باید وکیل صاحبای ما که ما رای رفتیم با صد زحمت پای صندوقای را برن رای دادیم باید از قوه مجریه نظارت داشته باشن. با
روز گذشته درگیری فیزیکی میان هواداران میر رحمان رحمانی و کمال ناصر اصولی در ولسی جرگه اتفاق افتاد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
امروز 20 جون با روز بین المللی مهاجرین مصادف است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین در گزارش تازه از افزایش شمار مهاجرین، پناهجویان و بیجا شدگان داخلی در نقاط مختلف جهان در سال گذشته میلادی پرده برداشته است. در این گزارش مشکل بیجا شدگان در افغانستان را منبع نگرانی عمیق خوانده است. جزئیات این گزارش را زرغونه منگل ارائه می کند که با صدای یک بیجا شده ناشی از ناامنی های اخیر در شرق افغانستان آغاز می شود.
دایشه جرال بس جنگ شروع که دیکی دوست و دشمن نمالی بده پر چه بس دزی که ولی نو هر سره پو بیره که و دخل سر دخلاصون بپاره بس داگه زن روانس و بس کاری او
سیدوگل مرد جوانه که به تازگی در نتیجه درگیری ها میان طالبان و داعش در ننگرهار بیجا شده است. بر اساس تخمین تازه که از سازمان ملل متحد بیش از 50,000 غیر نظامی در نتیجه درگیری های ماه گذشته از ولسوالی های خوگیانی و شیرزاد ننگرهار بیجا شدند. سیدوگل از محل در جلال آباد در صحبت با رادیو آزادی از وضعیت وحشتبار مردم حکایت نموده گفت: از کسی کودکش گم شده، از کسی هم مادرش. مردم هم دار و ندارشان را در خانه گذاشته، تنها خود را نجات دادند. رحمت الله مرد دیگر است که از ناامنی های جاری ولایت کنر بیجا شده و می گوید:
نام رحمت الله د چپی درې ولسوالۍ د لنډلان د ساحې د سرتورو کلي اوسیدونکی زموږ سرونو ته او مالونو ته او کورونو ته هر څه ته خطر و، خو موږ صرف د هغه ځای نه خپل سرونه حفاظت کې راویستل.
رحمت الله تنها نیست. بر اساس تازه ترین گزارش کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، تنها شمار بیجا شدگان داخلی در افغانستان سال گذشته به 2.1 میلیون تن می رسید. در کنار جنگ، خشکسالی هم نقشش را در بیجا شدن صدها هزار تن در افغانستان بازی کرده است. سحر یکی از این بیجا شده ها که از یکی از ولایات ناامن فرار کرده، پدر و مادرش را از دست داده و با کاکایش در کابل زندگی می کند، اخیراً بر رادیو آزادی گفت: گاه گاه گرس نمی خوابد.
کاکای بچه کلام نداره، چیز بچهش کلامش از شماش نمیبینه، باز زیاد تو مشتب داره، باز به من نمیرسه.
این همه در حال است که کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین در یک گزارش تازه‌اش تحت عنوان روند جهانی از افزایش شمار مهاجرین، پناهجویان و بیجا شدگان داخلی در نقاط مختلف جهان در سال گذشته میلادی پرده برداشته است. بر اساس این گزارش، در حالی که در سال 2017 2/3 حصه مهاجرین جهان از 5 کشور یعنی سوریه، افغانستان، جنوب سودان، میانمار و سومالیا بودند، افغانستان در سال گذشته دومین کشور بود که مردم از آن بیجا بودند. بر اساس گزارش تازه این اداره، در پایان 2018 2.7 میلیون تن از افغانستان در ایران و پاکستان رسماً به حیث مهاجر راجستر بودند. سید عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان در صحبت با رادیو آزادی در این مورد ارقام دقیق تر ارائه کرد.
در ایران 9,500 کارت دارند، 4,500 پاسپورت دارند و حدودی 8,000 دیگه هم راجستر شدند ولی هنوز اسناد ندارند. در پاکستان 1.4 میلیون کارت دارند و نزدیک 80,000 هم راجستر شدند و حدود 400,000 اینا PCC دریافت کردند و بقیهشان هنوز دریافت نکردند.
بر اساس گزارش تازه کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین، در سال 2018 میلادی حدود 71 میلیون تن در نقاط مختلف جهان بیجا بودند. گزارش از بیجا شدگان ناشی از ناامنی های افغانستان، سوریه، عراق، یمن، جمهوری دموکراتیک کنگو، سودان جنوبی، سومالیا و سیل بزرگ از بیجا شدگان مسلمانان روهینگیا در بنگلادش ابراز نگرانی کرده است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان دیروز در اجلاس شورای امنیت این سازمان در نیویورک در مورد گفتگوهای جاری سال با طالبان ابراز خوشبینی کرد. تادامیچی یاماموتو دیروز در سخنرانیش گفت استقبال از گفتگوهای مستقیم ایالات متحده آمریکا با نمایندگان طالبان در سطح بین المللی با پیمانه وسیع جریان دارد. این در حال است که چین در این اواخر میزبان یک هیئت طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر بوده است. مقیم نایب با جزئیات بیشتر در این مورد.
نماینده سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید همه تلاش های سال در افغانستان به شمول ابتکار جدید توسط جرمنی و قطر باید روی آغاز گفتگوهای رسمی میان حکومت و طالبان افغان متمرکز شود. تادامیچی یاماموتو این مطلب را روز چهارشنبه در سخنرانیش به شورای امنیت سازمان ملل متحد بیان کرد. آقای یاماموتو گفت او با افزایش حمایت برای حل سیاسی جنگ افغانستان تشویق شده و از کشورهایی که با طالبان تماس مستقیم و یا نفوذ دارند خواسته که تلاش‌هایشان را به این هدف شدت بخشند. همزمان یورگن شولز معاون نماینده جرمنی در سازمان ملل متحد گفت حمایت قوی از سوی حکومت افغانستان دیگر بازیکنان عمده سیاسی و جامعه مدنی برای دیالوگ بین الافغانی در دوحه قطر وجود دارد. اما آقای شولتز گفت برای رسیدن به اجماع بین‌المللی به هدف فرستادن پیام روشن به طالبان و دیگر جوانب افغانی که گویا زمان برای گفتگو روی سرنوشت مشترک فرا رسیده تا هنوز مشکلات وجود دارد. در این حال عادل راز نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد میگوید حکومت افغانستان با رها کردن حدود 900 زندانی طالبان از تعهد خود برای صلح و آشتی اطمینان داده است. خانم راز در سخنرانیش در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد طالبان را انتقاد کرد که به گفته وی به گفتگوهای صلح متحد نیستند. او در سخنرانی خود از تعهد حکومت افغانستان برای صلح اطمینان داده گفت
The commitment of the Afghan government for peace is clear and genuine.
تعهد حکومت افغانستان در مورد صلح آشکار و واقعی است. این تعهد را با آزادسازی نزدیک به 900 طالب پس از عید به درخواست لوی جرگه مشورتی صلح و برای اعتماد سازی ثابت کرد. اما متاسفانه گام‌هایی را که طالبان برداشتند کوچکترین تعهد را برای صلح نشان نمی‌دهد.
در این میان چین به مسابقه بخشی از تلاش ها برای صلح و آشتی در افغانستان در این اواخر میزبان یک هیئت از طالبان بوده است. این را وزارت خارجه چین امروز پنجشنبه 20 مای جون بیان کرده است. لو کانگ سخنگوی وزارت خارجه چین در یک نشست خبری در این باره صحبت کرد. او گفت ملا عبدالغنی برادر نماینده طالبان در قطر و شماری از همکاران او اخیراً به چین آمده بودند. مقام‌های چینی با آنها دیدند تا در مورد مسائل مربوط به پروسه صلح و تروریسم صحبت کنند. اما کانگ نگفت که این هیئت چه وقت از چین دیدن کردند. سخنگوی وزارت خارجه چین همچنان گفت که مقام‌های رسمی با هیئت طالبان درباره پروسه صلح و مسائل مبارزه با تروریسم گفتگو کردند، اما نگفت که با هیئت طالبان کدام مقام این کشور ملاقات نمودند. چین در حال درباره هیئت طالبان مذاکره می‌کند که قرار است در آینده نزدیک دور هفتم مذاکرات میان هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان در شهر دوحه قطر برگزار شود. تا حال دو طرف 6 دور مذاکرات را پشت سر گذاشتند، اما طالبان هنوز حاضر نشدند تا با حکومت افغانستان وارد گفتگوهای مستقیم صلح شوند.
پیام ها و نظریات شما.
اسم مشمت است. به نظر ما بیدر ما رای دادیم سرنوشت مردم معلوم شود. یه هنوز خودشان جور نمه سرنوشت مردم معلوم کنه. کل شهر گردوار است. مردم پریشان است. دیگه ما از این تقاضا داریم که ما بین خود جور بین مردم راحت شود. از جنجالا خلاص شد.
اسم من انجینر نصیر است. اصلا در موضوع پارلمان امروزی از نظر شخصی خودم آرا مطرح نبود. به زور پول مدن در چوکی های امروزی در پارلمان باعث وکیل یا باعث منتخب مردم کاندید شدن آمدن امروز در پارلمان جا بجا شدن. توقع از یک وکیل باید آرمان و مقاصد مردم افغانستان برآورده بسازه و اولاد زی وطن کار کنه. ما خو یا کسی که او را انتخاب کرده رای داده خو بخاطر از این رای داده که برای زی وطن، برای خاک، برای اولاد از این وطن باید کار کنن. اونا خو برای جیب خود و برای مرام و مقصد شخصی و جیب شخصی خود امروز کار میکنن.
اسم من جاوید هستم.
وضعیت دیروز پارلمان قسمی که همه ما در تلویزیون شاهد بودیم دیگه یک قسمی بود که حتی همی متعلمین و مکتب هم به او سویه و به او شیوه متکار نمی کنن دیگه این یک تأسفوار است و در وضعیت کنونی کشور که ما دقیق بحران هستیم و دقیق بحران اقتصادی داریم به طور مثال دلار روز به روز بالا رفته میره این بحرانایی که هنوز زیادتر شده میره با وجود همه این مشکلات باز هم مشکلاتی که خود وکلا در بین خود میسازن بسیار تأسفوار است.
پیام شما نظر شماست.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 5:30 عصر. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم که آن را همکارم زرغون منگل پیشکش میکند.
نماینده افغانستان در ملل متحد می گوید حکومت افغانستان با رهایی 900 زندانی طالب تعهدش برای سال را ثابت ساخت. وزارت خارجه چین خبر دیدار نمایندگان طالبان با مقامات چینایی را رسما تایید کرده است. مقامات ولایت کنر می گویند در اثر درگیری های شدید میان طالبان و جنگجویان داعش در ولسوالی چپدره این ولایت تلفات سنگین به هر دو طرف وارد شده است. تیم فوتسال افغانستان به فاینل مسابقات آسیا را یافت. ایران و ایالات متحده درگیر دعوای جدید روی نحوه و محل دقیق سقوط یک طیاره بی پیلوت آمریکایی شدند که ایران ادعا دارد آن را در داخل حریم هوایی خودش سقوط داده است. براین هوک نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای ایران امروز سفرش به منطقه خلیج فارس را آغاز کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز به سوالات مردم آن کشور پاسخ می‌دهد. پوتین هر سال در همین روز در یک برنامه مستقیم تلویزیونی ظاهر شده، مردم آن با وی تماس تلفنی می‌گیرند و سوالاتشان را مستقیما از رئیس جمهور مطرح کرده و پاسخ می‌گیرند.
سرخط تازه‌ترین خبرهای جهان، منطقه و افغانستان را از همکارم زرغون منگل شنیدید. اینک آرزو غیاسی با چند خبر تازه ورزشی با شماست.
کمیته گزینش کرکت بورد افغانستان میگوید تلاش دارد تا از میان تیم‌ها بازیکنان موفق را به تیم ملی کرکت انتخاب کند. در اعلامیه منتشر شده این بورد آمده که اندی مولز عضو خارجی کمیته گزینش به کابل رسیده و از کمپ تمریناتی بازیکنان احتیاطی در تیم ملی برای جام جهانی کرکت، تیم الف و بازیکنان زیر 19 سال نظارت می‌کند. در این اعلامیه گفته شده که آقای مولز در نظر دارد تا از این کمپ تمریناتی آن بازیکنان موفق را به تیم ملی کرکت انتخاب کند که در بازی‌هایشان خوب درخشیده و از توانایی های خوبی برخوردار باشد. به اساس معلومات این اعلامیه، همکنون در ولایت های کابل و ننگرهار کمپ های تمریناتی کرکت میان تیم های الف، ایمرجنگ و زیر 19 سال جریان دارد. قرار است امروز تیم ملی فوتسال 20 سال افغانستان در مرحله نیمه نهایی به مسافه اندونزیا برود. شفیع شاداب مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو زدی گفت که اگر تیم ملی کشور در این مسابقه برنده شود، وارد مرحله نهایی می شود.
این مسابقه را برنده میشن و در دور بعد راه پیدا میکنم و دور بعدی هم در فاینال است که با برنده شدن از اون میتونم قهرمانی را کسب کنم.
این مسابقات بین 12 تیم برتر آسیا در شهر تبریز ایران جریان دارد. به اساس معلومات فدراسیون فوتبال افغانستان تا کنون در این مسابقات 2-1 داشته است. و در ادامه مسابقات جام جهانی کرکت امروز بازی میان تیم‌های بنگلادش و استرالیا جریان دارد. قرعه مسابقه را استرالیا برنده شده و فیصله بیتینگ را کرد. در مسابقات جاری بنگلادش خوب درخشیده. در جریان این جام وست‌اندیز و آفریقای جنوبی را شکست داده است و در مسابقه شب گذشته این جام تیم کرکت نیوزیلند آفریقای جنوبی را شکست داد و این چهارمین شکست تیم آفریقای جنوبی بود.
به این ترتیب در نیمه دوم برنامه پروگرام خاص یونیسف برای کودکان و به تعقیب آن پروگرام آشیانه هم آماده نشر است که آنها را با هم می‌شنویم.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
سلام شنونده های عزیز رادیو زادی، در برنامه این هفته حقوق طفل در مورد فواید عینک در زمان کودکی حرف میزنیم. در آغاز برنامه پیرامون موضوع گزارش داریم، بعدا نظریات تنیچند از شهروندان را میشنویم که در مورد استفاده از عینک در زمان کودکی حرف میزنند، و در بخش آخر برنامه صحبت داریم با دکتر ولی نادر، ترنر متخصص امراض چشم در شفاخانه نور، در مورد فواید استفاده از عینک در کودکان. نخواست توجه کنید به گزارش که رویا مدومی تقدیم میکنند.
کودکانی که چشمهایشان مشکلات می داشته باشد باید نزد دکتر چشم برده شوند و چشمهایشان معاینه شده و به توصیه های دکتر چشم توجه صورت گیرد. رخسار دختر خردسال است که از عینک استفاده می کند و ای می گوید که استفاده از عینک برایش مفید تمام شده است.
عینک بخاطر می پوشم در مکتب که من درس می خوانم، متعلم هستم، در می بسیار گرد و خاک زیاد است، نمی تانم چند روز پیشم چشمایم بسیار عو می زد، از این خاطر ما عینک زدم، حال کم کم جور شد. عینک خود این سن سال بسیار خوب نیست بر ما که بپوشیم، چرا شما یادم ضعیف می باشه، خب ما نمیتونیم که همیش شما ما که درد میکنه، این راه مشکلش اینه می است ما بپوشیم جور شه ما، و خوبیش این است که امی که ما عینک ماندی مال کم کم همین شما ما جور شده و اوش کم شده، از می خاطر اینو میزنم.
با گفته دکتران چشم، تجویز عینک با دلایل متعدد صورت می‌گیرد که مهمترین دلیل آن بهبود بینایی کودکان و رفع مشکلات و ناراحتی‌هایی است که کودک با آن مواجه است. دکتر ولی نادر، ترنر متخصص، مسئول ترنینگ شفاخانه نور و استاد اکمال تخصص دکتران جوان در این شفاخانه، در مورد مراجعه کودکان در شفاخانه نور معلومات دادم می‌گوید:
در شفاخانه نور ما بخی یک دیپارتمنت، چون تعداد اطفال زیاد است مراجعه میکنه، یک بخش اطفال ما تأسیس کردیم، یک دیپارتمنت که یک استاد بسیار مجرب ماست که در اونجا پروفیسور صاحب نجم کار میکنه و بعضی دکتر صاحبای دیگه هم به اونجا هستن. از زیاد مراجع اطفال ما مجبور شدیم که یک بخش را در اونجا ایجاد کنیم که تا اطفال مراجعه بکنن، و روزانه بیشتر از 50-70 طفل نزد ما مراجعه میکنند که اکثر یک تعداد زیادش با تکلیف های دیگه و یک تعدادشان نیاز به این داره که عینک نزدشان توصیه میشه.
به باور محمد ظاهر، پدران و مادران باید مواظب اطفالشان باشند. اگر چشم کودکشان مشکل می داشته باشد، باید به زودترین فرصت کودکشان را نزد دکتر چشم ببرند.
به ما لازم است که ما متوجه اطفال خود باشیم. اگر کدام ملاحظه می بینیم فرضاً چشمش عو میزنه یا چشمش درد میکنه یا چشمش یک قسم پلکک زیاد میزنه، ما هر چیزو تا رو باید به پیش دکتر ببریم تا دکتر نظر خود بگوید، به خاطر اینکه چون سن سال اگر خرد می باشه تداوی سلسلتا موثر تمام میشه. از ما بچه ها که می نمتر متوجه بودیم سن سالش خرد بود، وادی که تلویزیون میدید یا یک کم گردباد یا هوای گرم میشد زیاد پلکک میده، چشمش یک قسم در نظرم زاویه دار معلوم میشد. من ایره که پیش دکتر بردم، دکتر دید گفت چشم ازی کم زاویه داره، خوب شد که آوردیشه، اینمی وقتی است که باید تداوی شوه، و هر ششم آباد به من هدایت داد، بر از این نمره عینک داد، اونم عینک برای شما نیم، مال فضل خدا چشمش نسبتا هر ششم آباد که میریم نیم نیم درجه فحت شده میره. امید است که دکتر گفته که چشمش یک دو سه سال بعد هیچ عینک ضرورت نداشته باشه.
آقای ظاهر میگوید کودکی که از عینک استفاده میکند نباید مورد تمسخر قرار گیرد و بالایش نامهای منفی گذاشته شود، بلکه کودک را برای استفاده از عینک باید تشویق کنیم تا مشکلی که در بینایی دارد حل گردد.
آیا اگر پدگام است عینک که برش گرفتیم دمی مکتب و بیرون یا اطفال زیادی را آزار میده؟ آزار میده، کسی میگه شاینکی و کسی یک قسم دیگه و دیگه، این بیخی دلسرد میسان از ما عینک ماندن. امی فرهنگ باید والدین برای اطفال خود بیاموزانه که اگر یک نفر به تداوی ضرورت میداشته باشه باید آزار و اذیتش نشن، چی اگر در کوچه میباشه، چی در مکتب میباشه، حتی کلونار یکان تا ببینی که فدا میکنه و عینکی، این بسیار یک لفظ زشت است. اونمون طفلک که ضرورت به تداوی چشم داره او دلسرد میشه. این فامیلا باید متوجه بسازن، هم اولاد خود، هم کلانا رو دگار، کسی که به همچون مشکل دچار می باشه او را باید نوازش کنن، مورد نوازش قرار بدن تا او دلسرد نشه و تشویق شوه برش بگوی عینک چه خوب نمودت میته.
برای اینکه کودکمان از عینک به گونه درست استفاده کند باید به او حق انتخاب بدهیم تا خودش فرم عینکش را انتخاب کند. اعتماد به نفس او را بالا ببریم. از فواید عینک برایش بگوییم تا کودکان مشکل چشم خود را عیب تلقی نکنند. با این حال با گذر زمان کودک شما هر روز از عینک استفاده خواهد کرد و نظرات منفی که از گروه همسالانش میگیرد با تدریج کمتر شده و او با آسودگی بیشتری از عینک استفاده میکند.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه نظر تن چند از شهروندان را میشنویم که در مورد استفاده از عینک در زمان کودکی حرف میزنند.
اسم است احمد شاداب، در شارنو کار میکنم و در مورد از این که عینک به اطفال چطور است، باید بگویم که عینک به حساب همه ذهن و اوش و اطفال بالا میبره. هر کس که استفاده میکنه اطفال خود برش استفاده میکنه. از این حساب مردم باید اطفال خود پیش از این که در مکتب شامل میکنن تکرار پیش دکتر برن، اگر وان نظر دادن که عینک استفاده کنن بسیار خوب است و اگر ندادن کدام مشکل نیست، اگر نظر دکتر مهمتر است از همه چیز که.
فیاض عمری هستم. معاینه کردن چشم یک امر ضروری است برای خصوصا برای اطفال، چون آغاز زندگیشان است، آغاز درس است. اگر یک بار با دکتر مراجعه شود و چشمایشان از دید صحی و از دید دکتر چشم معاینه شود، به نظر من کار بد نیست، چون وقت اونا چشمشان کم مشکل داشته باشه یا خیره ببینه یا دوربین نزدیک بین از اونا کم مشکل داشته باشه، این طبیعی است که پدر و مادر زیاد جنجالای داره و نمیتونن تشخیص کنن. اما اگر یک بار به دکتر مراجعه شود به نظر من کار نیک است.
شنونده های عزیز، چرا برای اطفال از طرف دکتر عینک توصیه می شود؟ آیا ضرور است تا تمام اطفال را نزد دکتر چشم ببریم تا چشمشان معاینه شود؟ پدران و مادران چگونه بدانند که اطفالشان ضرورت به عینک دارد؟ اطفالی که چشمشان ضرورت به عینک دارد، اگر از عینک استفاده نکنند با چی مشکلات در آینده روبرو خواهند شد؟ این پرسش ها را در مصاحبه ای که با دکتر ولی نادر، ترنر متخصص، مسئول ترنینگ شفاخانه نور و استاد اکمال تخصص دکتران جوان در این شفاخانه داشتیم، در میان گذاشتیم. آیا ضرور است که تمام اطفال از عینک استفاده کنند یا تعدادی که مشکل در چشمشان می باشند عینک بگیرند؟
یک اصل است در تمام جا که سکول سکرینینگ میگیم ما، و یا اطفالی که به مکتب می باید در نظر چشم دیده شود که آیا این دید خوب داره یا نداره. اگر دید خوب داره بنان نیاز به عینک نمره نیست، ولی باز محیط، اگر محیط مثل کابل و گرد و خاک باشه، محیط آب و هوای خشک باشه و آفتاب مستقیم و تیز داشته باشه، به خاطر جلوگیری از آلودگی های محیط و به خاطر عوارضی که شعای آفتاب بالای چشم تاثیر میکنه، بنان باید اونها از عینک استفاده بکنه. ولی عینک های نمره مخصوصا به کسایی که بعد از او که دیده میشه که آیا این نمره نیاز داره، از این عینک ها استفاده میکنن، میتونن، یعنی که نمرهش دقیقا تعیین میشه، باز برشان توصیه میشه. ولی عینک در محیطی که ما در کابل هستیم، اگر تمام اطفال از این عینک های عادی به خاطر محافظت چشم استفاده بکنن، بسیار مؤثر است.
پدرها و مادرها چگونه بدانند که اطفالشان ضرورت به عینک داره و او را نزد دکتر بیارن تا عینک برش توصیه شود؟
اطفال از خود یک سلسله اعراض و علائم نشان میده که طفل ضعیفی چشم داره. مثلا وقتی که یک سامان بازی را میگیرن، کوشش میکنن طرفش بسیار پیش چشم خود نزدیک میگیرن و یک حرکات را از سر خود و از چشم خود نشان میده که پدر متوجه میشه که چرا اینطور میکنه، یعنی حرکات غیر نرمال نشان میدن. یا تلویزیون رو میبینن، اکثرا طفلا خوش دارن که نزدیک تلویزیون برن، تلویزیون از نزدیک ببینن، ولی این طفلا را اگر ما از پیش تلویزیون نزدیک بیاریم، در بغل خود یک دو متر دورتر بگیریم، او کوشش میکنه یک حرکت سر نشان بده یا چشمای خود یک انحراف نشان بدن، احساس میکنیم که درست دیده نمیتونه، که اشکال شدیدش و اشکال خفیفش هم به اون شکل است. مثلا طفل کوشش میکنه یک چیز خورتر از پیشش که کم دورتر ببانیم او پشت از او کوشش میکنه بپالن. و یا که طفل بسیار ناراحت میباشه، خسته میباشه، وقتی که درس میخونه بسیار سردردی احساس میکنه، کتاب که باز میکنه طفل میگه من خوانده نمیتونم، چشمم سوزش میگیره، چشم سرخ میگرده، یا میگه یک دفعه میبینم یک دفعه نمیبینم، یا کلش نمایندگی از این میکنه که چشم طفل مشکل داره یا ضعیفی داره که باعث خستگی و ناراحتی میبنه.
اطفال که چشمشان مشکل میداشته باشه و پدرها و مادرها پیش دکتر نمیارن، داینده چی عواقب را در قبال
داره؟ عواقب بسیار زیاد نمیتونه بار بره. یکی خود طفل بسیار یک طفل لجوج و عصبانی و طفل تنبل بار میاره چون درست دیده نمیتونه. و یکی باعث سردردی و خستگی نزدشان تحسس میکنه که از فعالیت های روزمره خصوصا از درس خواندن بسیار به دور میمونه. و دیگه مشکل و عمده اساسی که نزد زیاد تحسس میکنه تنبلی های چشم است. تنبلی های چشم تا 6 سالگی الی 7 سالگی قابل تداوی است، ولی بعد از او غیر قابل تداوی می باشه. یعنی چشم میتونه که تنبلی نزدش تحسس بکنه که او قابل تداوی نمی باشه.
در آخر پیامتان به خانواده ها چی است تا در مقابل اطفالشان بی‌اعتنا نباشند و برای محافظت از چشم اطفالشان چی کارهایی بکنند؟
یکی بحث همین است که گفتم تنبلی تحسس میکنه. و دیگه اشیای برنده در روی خانه است که همه روزه ما در حدود بین 5 تا 7 تا 10 طفل ما در اینجا نزد ما مراجعه میکنه که با میواز وسایل جاریه، چاقوز، پنجه است، چوب است، سیخک است یا بعضی چیزهای دیگه است که در چشمشان اطفال بازی میکنه، در چشمش نماز میکنه، سبب نابیناییشان میشن، سبب کلن نابینایی نزدشان تحسس میکنن. تداوی خودسرانه نکنن، زودتر به دکتر چشم مراجعه بکنن که تداوی درست شود، در غیر از او کاهش دید و نابینایی نزدشان تحسس میکنن.
بسیار زیاد تشکر دکتر.
از شما تشکر.
دکتر ولی نادر متخصص امراض چشم و موظف در شفاخانه نور بود که در مورد فواید استفاده از عینک در کودکان صحبت میکرد. با گفته دکتران بزرگترین چالش استفاده از عینک نزد کودک احتمالاً این است که او را وادار کنید که عینکش را به اندازه‌ای که لازم است استفاده کند. صبور اما پیگیر باشید. سعی کنید وقتی که کودکتان عینکهایش را از چشمش دور میکند عصبانی نشوید. فقط هر بار عینک را به چشمش بگذارید و با مهربانی به او یادآوری کنید که عینکش به او کمک میکند که بهتر ببیند و باید از آن استفاده نماید. این بود برنامه این هفته حقوق طفل که تقدیم شد. تا هفته آینده خدا نگهدار.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سرای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلور بجو.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، آیا شما برای کودکانتان قصه میگویید؟
نه، ما در قصه به خاطر نمی کنیم که هم خسته می باشیم، حوصله نمی باشه که در خانه با اطفال قصه کنیم.
قصه گفتن به اطفال چه تأثیری بر ذهن آنان دارد؟
چون که در قصه و ذهنیتی که ما با طفل خود میتیم و چیزایی را که ما با طفل خود میگیم و یک ذهنیت مثبت به اطفال میتیم.
و با چه شیوهی به اطفال قصه گفته شود؟
یک مادر اگر طفلکش دوار نمیخوره از لای قصه ها با آهنگ کلام چی میکنه مادر؟ بگی بچه گکیم.
شنونده های گرامی، برنامه کنونی خانوادگی آشیانه روی همین موضوع است که قصه گفتن به اطفال در خانواده ها معمول است یا خیر، و قصه چه تأثیراتی بر روان و ذهن کودکان دارد و کدام قصه ها به اطفال گفته شود و با چه لحن و بیان قصه بگوییم. همچنان به ارتباط این موضوع نظریات مردم عام و مصاحبه با یکی از استادان بخش ادبیات کودک را نیز داریم. مجری شما احمد حنایش، برنامه را مهری انوری تهیه کرده است.
شنونده های عزیز، قصه گفتن یا خواندن کتاب برای کودکان سبب رشد فکر و ذهن آنان می شود. قصه گفتن نه تنها صمیمیت شما را با کودک افزایش می دهد، بلکه بر رشد ذهنی و گسترده شدن دایره لغات او نیز کمک می کند. گفتن قصه های غنی برای کودکان باعث می شود آنها با فرهنگ و آداب و رسوم ملی خود بیشتر آشنا شوند و در رابطه با جامعه و خانواده خود اطلاعات بیشتر کسب کنند. مگر مسعود وحیدی، کارمند یکی از ادارات دولتی، میگوید من و خانواده‌ام برای اطفال قصه نمیگوییم. این که چرا؟ وای میگوید
نه، ما در قصه به خاطر نمیکنیم که یکی قصه رو خودم نمیفهمم. از روزی که ما چشم به دنیا گشودیم و تولد شدیم تا فعلا کلش انقلاب و جنگ بوده، ما هیچ دارامی را ندیدیم که ما وقت به قصه گفتن پیدا کنم. خب اگر این قصه انتحار و مرگ و گپا رو میکنیم به اطفال، سر روحی رو اثر بد میکنه. به این اساس ولد دفترم که میایم اینجا سرگردان میباشیم دیگه، به مو اساس هم خسته میباشیم، حوصله نمیباشه که در خانه با اطفال قصه کنیم. حتی قصه نمیکنیم و اونام که در بین خود برادر و همشهره یا دو برادرها با هم قصه میکنن یا یک کمی ساتیری میکنن، سرشان دیگه هم قار میکنن که آرام بشینن.
داستان و قصه نقش بسیار مهم در تکوین شخصیت کودک دارد. از طریق قصه ها و داستان های خوب کودک به بسیاری از ارزش های اخلاقی پی میبرد. انجیلا خانم است که به گفته خودش تحصیلات در بخش روانشناسی دارد و بیشتر موضوعات را برای کودکانش در خلال قصه ها می گنجاند تا برای اطفال دلچسب و بیاد ماندنی شود و از آن بیاموزند. بقیه گپ ها را در مورد قصه گفتن برای کودکان از وای می شنویم.
خب ما کوشش میکنم که بعض وقت بساس همی قصه ها اولادار نصیحت هم کنم. به طور مثال بعض قصه که راستی هم هست برشان میکنم، بعض قصه که هست که من خودم طور رو تهیه میکنم که اولادم تربیت بگیره. مثلا بچه فلانی اینی رقم بود، با اینه قدر دروغ گفتن اینی رقم شد. و بعض داستان های قصه های واقعات های زندگی که سابق چی رقم یک زندگی بوده و چی رقم مردم گزاره میکرده یا مثلا تکنولوژی چی پیشرفت نکرده بوده در اون زمان، این قصه را میکرده. چون طفل اگر قصه کنی بهتر یاد میگیره. مثل از اینکه کتاب تصویر داره، بیشتر از خود متن کتاب کنه با تصویر بیشتر دقت میکنه و قصه ای که میایه برشان میکنم. باز گاهی وقتا میترسن، بخصوص که برقا نباشد، سرزینشان تاثیر میکنه تا دالیز هم گاهی وقت برامده نمیتونم نسترس. یعنی قصه که میکنیم اتو کوشش میکنم که قصه ای کنم که اونا تربیه ازی بیاموزه، که اگه طفل مستقیما سر خودش گپ بزنی باز شاید سرش بد بخوره یا دولت از نظر روانشناسی طفل دولت رشد که باشه، دولت جوانی که برسه رشد زیادتر می باشه و او خاطر گای وقت سرشان بد می خوره.
آلبرت اینشتاین می گوید اگر می خواهید که اطفالتان هوشیار باید قصه برایش بخوانید، و اگر می خواهید بسیار هوشیار باشد بسیار قصه بگویید، به خاطر که اطفال به قصه گفتن و شنیدن آن علاقه دارند. عزیز آسوده نویسنده افغان که در مورد ادبیات کودک نیز کتاب نوشته است می گوید با وجود که قصه گفتن به اطفال فواید زیاد و خلاقانه ای را ایجاد می کند، اما با راه یابی اینترنت و کامپیوتر به خانواده ها و سرگرم شدن بچه ها با اینترنت و تلویزیون، قصه گویی در بین خانواده ها از بین رفته است.
قصه خوانی بر کودک ها از چندین جهت قابل تعامل است. اولی که کودک ها جهان دیروز ها که چه قسم تکامل کرده ایره نمی فهمن و زندگی را و مظاهر زندگی را، پیشینه تمام رویدادهایی که دور پیششان اتفاق افتاده علل و عواملش نمی فهمن و همونطور نسبت به حقیقت جهان، فرهنگ و انسان و طبیعت آگاهی کامل ندارن. قصه ها در درون خود این مسائل مطرح می داشته باشه و سبب از این میشه که بر کودک ها زندگی نشان بده و از حقیقت جهان و انسان مسائلی را برشون تشریح میکنه. و همون چیزها یکی از فواید دیگه‌ش که نگفته نمونه، یعنی در خواندن و نوشتن برای شاگردا، برای کودکا و برای اطفال ای کمک میکرد. اینا سواد خواندن پیدا میکردن، سواد نوشتن پیدا میکردن.
اگرچه هنوز کتاب‌های درسی به صورت کامل متناسب با توانایی‌ها و خصوصیات ذهنی کودکان تدوین نشده است، اما آموزشگران جدید نسبت به نقش قصه در پرورش جسمی و روانی و ذهنی کودکان تاکید بسیار دارند و جامعه هم تا حدود زیادی این تغییرات را پذیرفته است. دنیا جهان متعلم صنف دوم مکتب بین المللی افغانستان که علاقه زیاد به قصه دارد میگوید کدام نوع قصه ها را بیشتر دوست دارد.
مرا بسیار خوش میه قصه خنددار بسیار خوش میه. یک قصه است که سی بچه است کنها دیر میکنن و مادرش میره به سر بام صداشون. قصه هایی که مادرم برم گفته قصه بابا خارکش، بزک چینی و قصه شیر پلنگ. وقتای خواه و چاشتو میهیم از مکتب برم قصه میکنن. در مکتبم استاد قرآن کریم برم قصه میکنن.
باید گفت هنگام قصه گفتن صدای شما باید بتواند نوعی از احساسات درست همانند چیزی که در قصه ذکر شده را نشان بدهد. صدای خود و لحن و گام آن را بر اساس نیاز کودک تغییر دهید. ممنون مقصودی استاد فاکولته هنرهای پوهنتون کابل که یکی از هنرپیشه های افغان است در مورد شیوه بیان قصه گفتن برای اطفال را چنین اشاره نموده و نکته ای را به گونه تمثیل بیان می کند.
طفل یا کسی که واقعاً پس فردا رئیس مجتمع ماست، بناً بخاطر از اینکه این طفل زشت نشه، تندخو نشه، منفی باف نشه و ماجراجو نشه، بیاین که ما شما از لای قصه ها با آهنگ کلام، با موسیقی کلام، او کلماتی که واقعاً نوازشگر روح انسانی است، ما باید مفاهیم جدی زندگی رو برشان ارضا بکنیم. بناً قصه ها، داستان ها، اشعار، موسیقی، حتی یک مادر اگر طفلکش دوار امروز نمیخوره برای اینکه دیروز خورد سخت تلخ بود و دیگه نمیخوره، پس این مادر بزنش؟ نه. دو بزنش؟ نه. چی میکنه مادر؟ بگه بچه گکم و نازنینم این دوای امروز بسیار شیرین است، بچه گکم که بخوره توکش میشینه، اگر نه به کاکایت میتونم این به کاکاش بهش بگه نه میخوره. پس بیاین نازنینا که بر زندگی و ادامه زندگی ما به فلسفه زندگی بفهمیم که ای بدون موسیقی کلام نمیشه.
شنونده های عزیز، اکنون نظریات شماری از مردم را راجع به قصه گویی برای اطفال میشنویم.
اسم من لیلا ماست، از خود کابل هستم. قصه گفتن خب به نظر خودم که به اولاد بسیار خوب است. مادر که بر اولاد خود قصه میکنه، قصه میگه، محبتش بیشتر میشه. اولادش اگه گوشه نشین هم باشه، وقتی که با این قصه کنه بسیار از این بهره خوب میگیره.
اسم حزب الله از باشنده اصلی ولایت لوگر. قصه گفتن که از عمل خوب است که به اطفال یک وقت داده شده که با منم وقت زمان دمو چی یک قصه برش کنه که شوق علاقش به پیدا شه، مکتب شوق علاقش زیاد شه.
اسم ما هیله است. معمل خوب است قصه مثبت باشه به اطفال که اطفال در سر روحیشان هم تاثیر کنه و اکثریت اطفال خوش دارن که قصه را باشن، مگه مادرها یا کلانای فامیل یگان تایش اطفال بخوایم که برش قصه کنی کم حوصله میشه.
شنوندای عزیز، ادبیات کودکان شامل قصه، شعر، نمایش، افسانه و داستان است. ادبیات کودکان عبارت است از تلاش هنرمندانه در قالب کلام برای هدایت کودک به سوی رشد با زبان و شیوه مناسب و درخور فهم او. با ارتباط موضوع قصه گفتن به کودکان، همکارم مهری انوری مصاحبه ای را با استاد نرگس مومند حسنزی انجام داده است که میشنوید.
استاد محترم، در آغاز می‌خواستیم بفهمیم که قصه گفتن بر اطفال چی تأثیرات داره بالای اطفال؟
قصه گفتن بر اطفال اقدر ارزش داره اقدر که به مو شکلی که ما می‌خوایم متوسط قصه او را پرورش داده می‌تونیم، چون که در قصه او ذهنیتی که ما با طفل خود می‌تیم و چیزایی که ما با طفل خود می‌گیم او یک تأثیر مستقیم در سر ذهنیت اطفال ما.
کدام قصه بر اطفال باید گفته شود که بتونه اونا امور درک کنن؟
ما 4 دوره اطفال داریم، اما قصه هایی را که ما بر اطفال هم میگیم باید نظر به 4 دوره گفته شه. مثلا ما در دوره اول نمیتونیم بر اطفال در قصه اخلاق جا به جا بکنیم، ما باید در دوره اول به اطفال چیزی را برش پیغام به یعنی هر قصه از خود یک پیغام می داشته باشه، ما باید تو پیغام به شکلی به طفل ارائه بکنیم که او برابر به سویه طفل باشه. وضعیتا ما باید کوشش کنیم که در قصه های خود نقاط مثبت برش جا به جا بکنیم.
باز خانواده ها هستن مثلا اینا نمیتونن که بر اطفال خود قصه بگوین، میشه که بگوین که چی راهکارای کارهایی دارن که باید انجام بدن تا که اینا هم اطفالشان بیاموزن.
خب ما این کارا نمیتونیم فقط ما اطفال بیاریم به جامعه تقدیم کنیم، خلاص ما باید عملا در این سمره اطفال کار بکنیم، روش عملی کار بکنیم. قصه چیزی است، او یک ذریعه است که ما توسط همین قصه ها ما اطفال خود را جور کنه میتونیم، شخصیت او را ساخته میتونیم. برای این
در قصه گفتن چی نکات باید مراعات کنن برای اطفال مخصوصا؟
تا حد امکان ما باید نقاط مثبت، یک ذهنیت مثبت به اطفال بدیم. قصه های نباشه که طفل مجبور شود که چیزی را که مثلا ما بهش میگیم فلانی فلانی را کشت یا تو کات یا کارهای غلط کات یا جنگ کات، این افکار را ما نمیتونیم به اطفال با اون قصه ها بگیم، برشان پیغام بدیم.
استاد محترم یک جهان از شما تشکر.
شنونده های عزیز، ادبیات کودک و ویژه در زمینه های زبان آموزی و آموختن کلمات تازه به کودکان نقش قاطع دارد. با امیدیان که اطفالتان را با قصه و افسانه و خواندن کتاب های آموزشی پرورش بدهید، در بین آشیانه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.